بسم الله الرحمن الرحیم.
امیدواریم که شب گذشته ما و روز گذشته ما شب و روزی باشه که ما از تشعشعات انوارش فهمیده یا نفهمیده، دانسته یا ندانسته استفاده کرده باشیم. یه صلوات بر محمد کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به عنوان گزارش کلی مباحث شب‌های گذشته، چون امشب در بین عزیزان، دوستان و سروران حتما در میان بانوان مخدرات هم هستند، کسانی که در شب‌های گذشته در محضر شریفشون نبودیم، صحبت کردیم راجع به اثبات عقلی وجود حجت کامل از طریق داشتن جهان علت غایی و غرض و هدف از خلقت. این رو صحبت کردیم. راجع به اثبات امام از نظر داشتن جهان علت و هدف غایی را و از جهت اینکه تمام موجودات دیگر قبل از انسان هدفشون انسانه و انسان هدفش انسان کامله و انسان کامل هدفش عبودیته و عبودیت رسیدن به خضوع در مقابل حق و پروردگاره. اینا رو صحبت کردیم. یک برهان دیگه برای اثبات امام گفتیم در اون شبها از طریقی که در فلسفه صدرالمتألهین که ایشون آب و روغن داده ولی در شیخ اشراق برهان رو تثبیت کرده، البته اسم برهان از زمان ارسطو بوده، به نام قاعده امکان اشرف. از طریق قاعده امکان اشرف اثبات کردیم که باید حجت کاملی باشه. به قاعده امکان اشرف ما اثبات کردیم که وجود حجت انسان کامل در روی زمین برای افراد بشر ضروری است. به دنبال مباحث ایام 13 رجب در شب اول در اینجا از این طریق وارد شدیم. یه تعریف مختصر برای انسان که تعریف مختصر انسان عبارت از این بود که انسان عبارت است از خلیفه خدا، متخلق به اخلاق خدا، متجلی به جلوات اسما و صفات حق. این رو صحبت کردیم. گفتیم چنین انسانی بالاترین لذتی که براش هست بندگی است و رسیدن به وصال محبوبه. در وصال محبوب، محبوب که خداوند بی نهایته، دارای صفات جلال و جمال بی انتهاست، تجلیات حق تعالی بی انتهاست و بی نهایته و در تمام اسما و صفات خودش تجلی میکنه. انسان بنده کسی است که تجلیات رو یکی پس از دیگری، یه درجه پس از درجه پایین‌تر، همینجوری بالاتر و بالاتر بگیره و متجلی بشه به تجلیات و مظهر بشه برای ظهور او و مظهر بشه برای صفات جلال و جمال او. اینم انسان بنده بود که اینجوری تعریف کردیم. گفتیم چون تجلیات گوناگون و مختلف است و در مقابل هر تجلی یک نوع بندگی را اقتضا می کنم، مثالم که زدم باز تکرار می کنم، به عنوان فهرست برای برادرانی که نبودن و خواهرانی که حضور نداشتن، این که وقتی انسان برش عصبانی میشه، در عصبانیتش آدم یه جور برخورد می کنه، وقتی میخنده یه جور دیگه برخورد میکنه، وقتی درس اخلاق میده نصیحت میکنه یه جور دیگه برخورد میکنه، وقتی خوشحاله یه جور برخورد داره، وقتی محزونه یه برخورد دیگه داره. خداوند تجلیات گوناگون داره، تجلی غفاریت، جلوه قهاریت، جلوه رعفت، جلوه رحمت، جلوه معبود بودن، جلوه علم، جلوه قدرت و اسماء صفات، اسماء صفات جلال و جمال. در مقابل هر کدوم از اینها انسان باید یه نوعی عبودیت و خضوع و بندگی کنه. کیه که اینا رو بلد باشه؟ کیه که به نازهای محبوب آشنا باشه؟ گفتیم انسان کاملی که محل جلوات نامتناهیست و هو الامام، که وجود امام است و حجت است و انسان کامله. مسئله
اینکه این انسان کامل یه خورده چهار تا مسئله شرعی مثلا فقیه بوده، چهار تا مسئله شرعی بیشتر از اونی که بلد بوده، امیرالمومنین مثلا هزار تا مسئله بوده، خلیفه اولا و خلیفه ثانیه مثلا 500 تا بلد بودن، امیرالمومنین علیه السلام مثلا عدل بوده اونا عادل بودن، امیرالمومنین از حد بوده اونا زاهد اینا نیستن. مسئله این است که امیرالمومنین عدل بوده و معنای عبودیت را یادگاری براتون عرض کردم که فکر نمی کنم شنیده بودید. العبودیت و جوهرتون کنهوها الربوبیت، عبودیت یک جوهریست که کنهش ربوبیت حقه، حکومت حقه. مغز بندگی را به شکافی از مغز بندگی ربوبیت و حکومت خدا برمیاد. این مسائل را تا دیشب گفتیم. بعد عرض کردیم این مباحث عقلی به دنبالش این مبحث نقلی میخواد. عقل اثبات میکنه که باید یه انسان کاملی در بین ما باشه، ولی این انسان کامل کیست دیگه کار عقل نیست، کار نقله، کار روایته، کار حسه. لذا گفتیم روایات متواتر از شیعه و سنی داریم بر تعداد، بر نفرات، بر مشخصات ائمه طاهرین و معصومین از پیغمبر تا خود امام عصر علیه السلام، حدیث لوح جابر و احادیث دیگر در ذیل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و نوع آیاتی که راجع به تعیین ائمه است، کتاب تأویل آیات ظاهره را بگیرید و ببینید که در اونجا مرحوم استرآبادی نوع روایاتی که در ذیل آیات تعبیر و انجمه شده جمع کرده. بسیار کتاب خوبی است. شماهایی که روی مسائل امامت و ولایت حساسیت دارید و کار میکنید، خوبه که این کتاب رو بگیرید و داشته باشید و بخونید. در اونجا شخص معین میکنه. بعد دیشب عرض کردیم که به چه دلیل عقلی، به دلیل نقلی، امامی که الان روی زمین است، امام وجود مبارک فرزند حضرت نرجس خاتونه، اما عرض کردیم که به چه دلیل عقلی این امام باید متجسد و متجسم باشه، یعنی دارای جسم و جسد باشه و روحش باشه. در اینجا برگشتیم به یک گوشه ای از قاعده امکان اشرف و اخص باسین که ما برای استفاده از یک نور قوی، از پروژکتور قوی، چون چشممون را میزنه میبایستی که یه فیلتر داشته باشیم. این فیلتر جسد و جسم امام حی و زنده است، ولی در بین ما غایب است. فرق چندانی هم بین امام غایب و بین امام حاضر در بهره‌وری از این مقولاتی که از 13 رجب تا حالا صحبت کردیم نیست، بلکه ما باید بدانیم چندان فرقی، مگر بسیار مختصر، بسیار مختصر، چندان فرقی بین ما و زمان ائمه دیگر در بهره‌گیری در این جهاتی که صحبت کردیم از وجود ائمه، یعنی امام حاضر و امام غائب نیست. بحث رو تا دیشب رسوندیم به اینجا. خدا پدر اون رفقای من را بیامرزه که در چندین ماه پیش به من توصیه میکردم، یعنی به ما جهت دادم که تو یه سری بحثایی رو آماده کن خاص امام عصر علیه السلام در جمیع جهان، چون خیلی از این جوانهایی که تماس دارن و پای منبرها میان اینا در همه مباحث وارد نیستن، این مباحث مربوط به امام زمان علیه السلام رو وارد بشن و بلد بشن. ما شروع کردیم به کار کردن و تهیه فیش و نوشتن مدارک و اینها تا اینکه بتونیم که این مباحث رو جامع اطراف مطرح کنیم. اگرم بعدها انشاءالله که اوضاع آروم‌تر بشه و بعدها بتونیم مجالس بیشتری داشته باشیم، این مباحث رو بیشتر دنبال خواهیم کرد در اطراف قضایا و موضوعات بیشتر امام عصر علیه السلام که یه سلسله مباحث 10 تا 20 تا 5 تا 10 تا 20 تا 40 تا 50 تا سخنرانی و صحبت راجع به امام زمان علیه السلام در موضوعات مختلف داشته باشیم که این دوستان جوان و جوانتر من بتونن که به طور جامع و اطراف در این مباحث انشاءالله در حدی که من بی بضاعت با بضاعت مزجاب دارم استفاده کنم. حالا امشب هم و فردا شب هم دنباله یه بحث غیبت را داریم، یه خورده بیشتر، چون اون چیزی که در اذهان نوع شماها و ما هست در مورد امامزمان علیه السلام به طور فطری و به طور طبیعی سوال مطرحه راجع به غیبت و پشت پرده بودن امام عصر علیه السلام. لذا هرچی در این موضوع بیشتر صحبت بشود ما روشن‌تر انشاءالله میشیم. این از جهت علمی صحبت ما، بقیهش هم توسل میکنیم به خود امام غایب، امام غایب حاضر، امام عصر علیه السلام، که ما را کمک کنند در وجدان بسیاری از واقعیاتی که در باره ایشون هست. گفتیم که خداوند دارای اسماء متنا متناهی است و گفتیم که خداوند هر کدوم از اسماءش یه جلوه‌گاه داره، یه مظهر داره، یه مظهر داره. مظهر اسم یا عالم حق امام باقر است، مظهر اسم یا شهید یا شاهد امام حسین علیه السلام است، مظهر اسم یا رعوف امام رضاست و همچنین. نه اینکه بقیه ندارن بقیه را، ولی اونی که جلوه‌گاه بیشتره و ظهور و بروز بیشتر داره، ولی همه اونها قول اولونا محمد خاتم همه ما یکی هستیم. اول ما محمد هستیم، آخرین محمد هستیم، وسطین محمد هستیم، کلونا محمد. عجیب روایت هستیم یه وقتی دوش صحبت میکنیم. همه اینها یکی هستن، اونتا هر کدومشون در یک زمانی بنا به شرایطی یک اسمی از اسماء و یک صفتی از صفات حق را جلوه دادن، ظهور دادن، انتشار دادن، مذهب و مجلای یکی از اسماء و صفات بودن. دو تا از اسمهای معروف حق تعالی که نوع شما شنیده و میدانید، اسم یا ظاهر یا باطن، یا ظاهر یا باطن، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. اسم خفی هم هست، خفی یا جلی، بطون و ظهور. خدا اسمش یکی از اسمایش یا ظاهره چون خیلی روشنه، یا باطن است چون در عین روشن بودن بطون داره، در عین بطون ظهور داره. این معنای بطون در عین ظهور و ظهور در عین بطون را اندکی در تفسیر آیه دوم سوره حدید در تفسیر شبهای جمعه عرض کردم، و الاول و الاخر و ظاهر و باطن. خداوند در عین حالی که ظاهره باطنه، در عین حالی که باطنه ظاهره. ظاهر است چون هرگز هر جا که میریم میبینیم اوست، هر جا که سفر کردم تو هم سفرم بودی، هر هر که نظر کردم تو در نظرم بودی، هر صبح که سر زد شمس، هر شب که قمر تابید، از گردش روز و شب شمس و قمرم بودی، در خنده من چون ناز در کنج لبم بودی، در گریه من چون اشک در چشم ترم بودی، در شامگه غربت بالای سرم بودی، در صبحدم عشرت بالین تو می بودم، در شامگه غربت بالای سرم بودی، هرگز دل من چون تو یار دگری نگذید، برخواست که بگزیند یار دگرم بودی، اینما تو ولو فثم وجه الله. ظهور داره، در عین ظهور بطون داره. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، ان الله لا یحس و لا یجس و لا یمس و لا یدرک بالحواس. نه تجسس میشه، جاسوس نمیتونه اون رو پیدا کنه با جاسوس های ظاهری، چون چشم و گوش و حواس ظاهر و باطنه اینها جواسیسن، جس میکنن یعنی حس میکنن یعنی میگردن. نه تجسس میشود، نه حس می شود، نه توهم می شود، بطون داره، در این ظهور بطون داره، در این بطون ظهور داره. ظهور دارد، از شدت ظهور بطون داره. محتجب است در این ظهورش، در دعای احتجابی که امروز خیلی رسم شد در ترجمه رو می کنیم، یا در صفحه 76 مهجد دعوات سید ابن طاووس دعای احتجاب، بزرگان ما توصیه کردن برای خوندنش، دعای عجیبی است از نظر مضامین. یا من احتجب به شعاع نورهی ان نوازر خلقه، یعنی ظاهره اما با شعاع نوری که ظاهره از نظارتهای خلق و از چشمهای مردم روشیده، یعنی هم روشنه هم باطنه، هم ظاهره هم باطنه، بطونش در عین ظهورشه و ظهورش در عین بطونشه، بطونش مانع از ظهورش نیست، ظهورش مانع از بطونش نیست. که جمله رو اون موقع یادم از نهج البلاغه علی علیه السلام خوندم براتون که و هر ظاهری غیر او غیر باطن است و هر باطنی غیر او غیر ظاهر است، یعنی هر کسی که غیر از خدا باشه، اگر باطنه فقط باطنه، اگر ظاهره فقط ظاهره. الان پولهای جیب من که هیچ خبری نیست باطنه، ولی لباسهای مخوش مرگی من شما ظاهره. اگر ظاهره باطن نیست، اگر باطن ظاهره نیست، اگر تونستیم پولهای من بشمریم، یعنی پولهای علما جزءه مظاهر اسم یا خفی و یا باطن خداست، هیچ وقت کسی بهش اطلاع پیدا نمی‌کنه. حتی ما تو بانک هم نمی‌ذاریم، برای اینکه بانک یه روزی بالاخره ممکنه حساب ما رو شما به دست بیاره، خامسش رو بخواید از من. اما ظهور یا ظهور است یا بطون، اما در مورد خداوند متعال ظهور عین بطون، از همون جهتی که ظاهر باطنه. یا من احتجب به شعاع نورهی ان نوازر خلقه، و از همون جهتی که باطن است ظهور داره. این دوتا از اسماء خدا. این اسم خدا در جهان آفرینش مظهر و مظهر داره. شب اسم یا خفی خداست، روز اسم یا جلی خداست، مرد اسم یا جلی خداست از نظر قیافه، از نظر فقهی. زن نباید بگم، خانم ها چون میگم زن اعتراض میکنم، میگید برن خانم. لیدیز اسم یا باطن خداست یا خفی خداست، باید پوشیده باشه. مردان اسم یا ظاهر، مظهر اسم یا ظاهر یا جلی. زنان اسم، مظهر اسم یا خفی و یا باطن که باید پوشیده باشن. عقول ما، افکار ما، ادراکات ما مظهر اسم یا خفی و یا باطن، اما قیافه ما، چهره ما، ظاهر ما مظهر اسم یا ظاهر یا جلی. تمام پیامبران نبوتشون مظهر اسم یا خفی و یا باطن و ولایتشون و امامتشون، اما هیکلشون، قیافشون مظهر اسم یا جلی یا ظاهر. همه انبیا در طول تاریخ ظاهر بودن، در بین مردم می اومدن، اما گاهی برای مدتی مظهر و مظهر اسم یا خفی و یا باطن می شدن. اما یک دو تا از پیامبران و یکی از امامان هست که مدت بسیار طولانی مظهر و مظهر اسم یا خفی و یا باطن هستند. و خداوند باید برای تمام اسمائش و برای تمام صفاتش مظهر، مجلا، مظهر و مجلی داشته باشه که اون رو روشن کنه و ظاهر کنه. حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت شیخ، کی؟ تمام انبیا، اینها مظهر یا ظاهر خدا هستند از نظر هیکل عنصری و جسمانیشون. حضرت الیاس، نمیدونم 4-5 هزار سالشون هست، سلام الله، چون حضرت الیاس بعد از طوفان اولین پیغمبره. حضرت خضر برادرزاده ایشونه. این عمو برادرزاده دو تا از پیامبرانی هستند که مظهر یا باطن و یا خفی خدا هستن، چون هستن. هم الیاس زنده است به دلایل متقن روایات و آیات کریمه و هم حضرت خضر. حضرت الیاس عموی حضرت خضر، عمرش بیشتره. و حضرت خضر پیغمبری است که از قبل از موسی بن عمران حیات داشته و زندگی داشته، الان هم هست. الان یکی از اطرافیان و پیشنویسای منظمان علیه السلام هست، سلام الله علیه. به دین امام عصر هر دوشون، هم الیاس هم خضر، به دین امام عصر و از توابع و از دستن در کاران و از ایادی درجه اول امام عصر علیه السلام هست، الیاس و خضر هر دو، و به دین امام عصر جز مقتدیان به ایشون هستن، اینا زنده هستن. حضرت عیسی هم که از نظر قرآن خیلی روشنه، و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، یهودای اسخریوطی رو کشتن، به قیافه عیسی مسیح بوده، سریع کردن، به دار زدن، خیال کردن که حضرت عیسی ابن مریمه. و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم بل رفعه الله الیه. آیات دیگر هم اثبات میکنه. یه وقتی در منزل یک مسیحی کاتولیک می‌رفتم با همین لباس عبا و عمامه برای تدریس عربی. البته تدریس عربی ماسک ظاهریش بود، می‌خواستم این دوتا جوان، دوتا پسر جوان داشت، ما سرنخمون بند شده بود، می‌خواستیم اینا رو بلکه یه جوری تعلیمات اسلامی بیاریم. خلاصه یه وقت اومدن مدرسه مربی که ما اونجا درس می‌خوندیم، گفتن دنبال معلم عربی می‌گردم. دوستان ما فرستادن در اتاق ما، اومد و گفتم که چی می‌خوای؟ گفت دنبال معلم عربی هستم. گفتم که من حاضرم. اسمت چیه؟ گفت منصور. گفتم فامیل چیه؟ گفت یوحنا. گفتم که شما؟ حالا اون موقع یادم میاد گفتم از برادران مسیحی هستی. گفتم که شما مسیحی هستی؟ گفت بله. گفتم از کدوم یکی از فرقه‌های سگانه معروف، ارتدوکس، کاتولیک یا ادونتیست؟ گفت ما کاتولیک هستیم. گفتم که حتما میام. هفته سه روز میرفتیم اونجا برای اینها درس میدادیم. در پایان درسم به عنوان فکاهی نکته اخلاقی میگفتیم. به عنوان فکاهی خیلی این بیچاره از باب قهط الرجال آبلیمون، قهط الرجال آبلیمون شده، قهط الرجال گاز شده، نون شده، اینا از باب قهط الرجال آبلیمون پدر مادر و خود اینها که کاتولیک بودن علاقمند شده بودن. یه روزی پدر اومد با ما صحبت کنه، فرانسوی بود، در اینجا کارمند شرکت نفت بود و خانوادهش هم ارمنی، اهل شهری که اسمش عوض شده در آذربایجان غربی ما، ارومیه، اهل ارومیه بود و اینا هم فارسی بلد بودن، هم مرسی بلد بودن، فرانسوی بلد بودن. گفت شنیدم شما اعتقادی راجع به حضرت مسیح ما دارید که بالاتر از ماست. گفتم بله. گفت ما معتقد هستیم که او را به دار زدن. گفتم اونی که به دار زدن مسیح نبوده. اون وقت ما تو همین حرفای زیاد بودیم، چیزای به اصطلاح مطالب ادیان. گفتم اون یهودای اسخریوطی بوده. گفت ای شما اینا رو بله. گفتم قرآن ما میگه و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم بل رفعه الله الیه. گفتم از نظر تعلیمات قرآن کریم عیسی مسیح مصلوب نشده، صلیب هم که به گردنش رو میندازن به خاطر اینکه عیسی مسیح رو معتقدن اینجوری روی صلیب دار زدن. گفتم عیسی مسیح را نکشتن و مصلوب نشده، زنده است، خداوند در طبق روایات ما در آسمان ها او رو نگهداری کرده و خزانه کرده و او با وجود امام عصر علیه السلام که مصلح کل است نازل می شود و به امام زمان اقتدا می کنه. الان هم عیسی مسیح به دین اسلام عمل می کند و به فرمان امام زمان صلوات الله علیه امور خودش رو می گذرونه. پس الیاس، خضر، عیسی ابن مریم، اینها مظهر و مظهر و مجلا و مجله اسم یا باطن و یا خفی خدا هستند. بقیه پیامبران اسم یا جلی هستند. اینا رو برای چی عرض میکنم؟ مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف کمال الدین در باب غیبت وقتی صحبت میکنه، در ابواب گوناگون از پیامبرانی که غیبت‌های نسبی داشتن یا که هنوز زنده هستن و در پس پرده غیبت هستن مردم اونها رو میبینن و نمیشناسن صحبت میکنه و داستان ملاقات بسیاری از مردم در طول تاریخ با حضرت الیاس سلام الله علیه و با حضرت خضر سلام الله علیه داستانیست، مطلبیست که به تواتر رسیده. یک دونه به اصطلاح از روایات در حدیثی داستان کوتاهی برای حضرت خضر اومده، عرض میکنم رد میشم از این مبحث. علتی جمعینه من معمولا احادیثی که داستان طولانی باشه در منبر نمیگم، ولی چون شما بیچاره ها هم دیشب حرفای ما رو شنیدید، هم امروز صبح شنیدید، هم امشب میخواد بشنوید، هم فردا شب که نمیدونم شب آخرشه یا پس فردا شب شب آخرشه، نمیدونم یا پس اون فردا شب شب آخرشه، یا همجوری ادامه داره تا انقلاب حضرت مهدی سلام الله علیه، میخواد بشنوید، فردا شب شب آخرشه، میخواد حرف ما رو بشنوید، این رو عرض کنم بد نیست. در حدیث ما اومده که حضرت خضر سلام الله علیه با یه مردی برخورد کرد که محتاج بود و فقیر بود. اومد گفت به من پول بده. خب چون حضرت خضر و حضرت الیاس همچون امام عصر علیه السلام در بین مردم هستن، منتها روایات ما به ما میگه که اونا محاسنشون سفیده و صورت پیر مرد هستن. تنها خصوصیت امام عصر علیه السلامه که حتی
ان الناظر الی لیحسبه ابن اربعین سنتن او دونها، کسی که نگاه میکنه به چهره امام صادق علیه السلام، او رو که نگاه میکنه فرزند 40 ساله یا کمتر میبینه. و تمام کسانی که در خواب حضرت رو زیارت کردن یا در عالم مکاشفه دیدن یا در بیداری رؤیت کردن، قیافه رو که میگن یکی از علائم صحتش اینه. اگر گفتن موهای صورت محاسن شریفشون و موهای سر مقدسشون و متحرشون جوگندمیه، بدونید که حضرت نبوده. یکی از علائم قطعی برای حضرت اینه که جوان هستند، یعنی به صورت 40 ساله و کمتر هستند، ولی اونها پیرمرد هستند. یه فقیر اومد خدمت حضرت خضر، در احادیث وارد شده، پول خواست، حضرت نداشت، گفت ندارم. گفت تو را قسم میدهم به وجه الله که به من یه چیزی بده. وجه الله در روایات ما، وجه الله بزرگترین وجه های خدا وجود ائمه طاهرینه. وقتی گفت تو را قسم میدهم به وجه الله، یعنی خضر را قسم داده به وجود امام زمان امیرالمومنین امام حسن امام حسین. وجود ائمه و شخصیت ائمه برای حضرت الیاس خضر خیلی اهمیت داره. دلیلش همینه که اونا میشناسن این ائمه چی کار هستن و چه مقاماتی دارن. اونها واقف به اسرار ائمه هستن، اونها مقام شامخ اونها رو تا اندازه بسیار زیادی میدونن، اگرچه در حد عالی اونها هم نمیدونن، چون روایت داریم. این حدیثشو خودم دیدم، تو یاد داشتم نوشتم، نمیدونم الان از کدوم کتاب. پیغمبر خطاب کرد به علی: یا علی تو را نمی شناسد مگر من و خدا، یا علی مرا نمی شناسد مگر خدا و تو، یا علی خدا را نمی شناسد مگر من و تو. این حدیث هست، خیلی هم حدیثش جالبه. یا علی نمی شناسد تو را مگر خدا و من، یا علی نمی شناسد مرا مگر خدا و تو، یا علی نمی شناسد خدا را مگر من و تو. اون حق معرفت و حق شناسایی چیزیست که علی را خدا میشناسد و پیغمبر را ائمه، پیغمبر را خدا میشناسد و علی و اولاد علی که ائمه هستن، و همچنین خداشناسی در حد تاپ به قول شما امروزی ها و در حد های فقط برای اونهاست، برای ما نیست. اما الیاس و خضر هم در حد زیادی ائمه رو میشناسن. خداوند برای اینکه حجت خودش رو برای مردم تمام کنه، قبل از اینکه امام عصر علیه السلام هر کدوم از بقای اشواقع بشه، به خاطر اینکه ما مردم از امتحان خدا خوب در بیاییم و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه یک حجتی را تمام کنیم. خداوند قبلا حجتش رو تمام کرده. اگر امام عصر علیه السلام در 4 سالگی به امامت رسیده، قبلا نمونه داره. اگر امام عصر علیه السلام در روز اول حرف زده، قبلا در عیسی مسیح نمونه داره، اونم نه در ملت اسلام فقط، در ملت قبل از اسلام. اگر غیبت کرده، قبلا نمونه داره. اگر طول عمر داره، قبلا نمونه داره. هر کدوم از مسائلی که برای امام زمان علیه السلام هست، قبلا نمونه داره. لذا روایت معروف است که نوع شماها شنیدید، امام علیه السلام مکرر در مکرر میفرماد در امام 12 4 سنت از 4 پیغمبر هست: از نوح و از موسی و از عیسی و از پیغمبر. از نوح طول عمر، از موسی خفاء ولادت، نوح، موسی، عیسی، پیغمبر اسلام. بعض جاها داره بیشتر داره، صبرم داره، چیزای دیگه هم داره، ولی اونی که معروف این 4 تاست. للقائم منا سنن من سنن الانبیاء، سنتون من نوح و سنتون من موسی و سنتون من عیسی و سنتون من محمد صلی الله علیه و آله. سنتی که از نوح داره طول عمره. انشاءالله یه فرصت مفصلی رو راجع به طول عمر صحبت خواهم کرد در منابع آینده. سنتی که از موسی داره خفاء ولادته، برای اینکه حضرت موسی هم در مورد ولادتش تا لحظه ولادتش هیچ کدوم از کاراگاه های فرعون مصر نفهمیدن. در مورد ولادت امام حسن علیه السلام اینجوری، یعنی تمام اینا نمونه داره. سنتی هم داره از عیسی. سنتش از عیسی چیه؟ میگن مرده و نمرده، مشتبه شده همین.
چون بعضی از گروه‌های اسلامی در طول تاریخ هست که معتقدند که امام حسن عسکری علیه السلام یه فرزند بیشتر نداشته و اون فوت کرده، وفات کرده. این سنتش از عیسی و اما سنتی که از پیغمبر اسلام داره از سیف با شمشیر میاد، به خاطر اینکه میخواد تمام جهان را، ظهورش تمام جهان را فراگیر باشه. که هر کدوم از اینها دونه دونه بحث داره، صحبت داره، تحلیل داره، معنا کردن داره، از خود ائمه ما باید کمک بگیریم. بنابراین هر کدوم از خصوصیاتی که امام حسن سلام الله علیه داره از انبیاء گذشته براش نمونه خدا آفریده، نمونه داره، برای خاطر اینکه حجت برای مردمی که در زمان غیبت کبرا هستن تمام بشه. و لذا شما کتاب‌های مربوط به غیبت را وقتی مطالعه می‌فرمایید، یک باب مفصل و مبسوط احادیث بسیار زیادی داره، باب تمحیص و امتحان، تمحیص با صاد و هجیمی، یعنی باب ابتلا و امتحان، باب تمحیص و امتحان راجع به ارزش مؤمنین در زمان غیبت که با وجود غیبت برای امام هست ایمانشون رو حفظ میکنن چقدر احادیث داره، راجع به کسانی که در زمان غیبت ظهور را منتظر هستند چقدر روایت داره و چقدر فضیلت داره. خیلی صحبت ها هست که اینها رو باید در ضمن بحث های دیگر غیبت، فضیلت انتظار، معنای انتظار و مباحث مربوط به غیبت باید مطرح کرد. منظورم از این مباحث اینه که نوع مشخصاتی که امام زمان پروان نافدار داره در انبیاء گذشته سنت و نشانه داره، غیبتش هم همینطور. پس غیبت امام زمان بدع و بکر اول نیست که برای ما تعجب آور باشه. صالح غیبت داره، هود غیبت داره، الیاس غیبت داره، خضر غیبت داره، یوسف صدیق غیبت داره، نوع انبیا غیبت داشتن، منتها کم و زیاد بوده. خود ائمه ما هم دارای غیبت بودن. مسئله عجیبه، شما به اصطلاحات و واژه ها بسیار عنایت کنید. این اصطلاحات و واژه ها خیلی کار انجام میده، یعنی بسیاری از اوقات در طول تاریخ عقاید من و شما را با اصطلاحات عوض کردم. خیلی مراقب باشیم با اصطلاحات اسلامی حرف بزنیم، خیلی مراقب باشیم با لغات اسلامی صحبت بکنیم. من که میخوام بگم یعنی عربی حرف بزنیم، قلمبو سرم به حرف بزنیم، کسی از ما پرسید که این گاه پاکی یا نبیدون اگر فری اوداج البرم هر حدیث مستقبلن دیرم جلده و هم بسم نشده باشه صحیح هست به الله فلا که ترک بگه هر روز نماز آقا تموم نشده، اینجوری نمیگم با قلمبو سرم به. منظور از اصطلاحات اینه که ببینی اصطلاحی که تو مغز ما حقنه می کنن، اصطلاح سرمایه دار، فئودال، دورهای پنجگانه، اشتراکی، نمیدونم پابرهنه ها، سرمایه دارها، اینا از کجا آمده؟ مترقی، مرتجع، روحانیت مرتجع و مترقی، مثل ها مالکیه؟ مترقی، سرمایه دار، این فئوداله، این سرمایه داره. نمیخوام بگم سرمایه دار خوبه یا بده، هیچ کدوم. موحد خوبه، انسان خداپرست خوبه، هیچ کدوم از اینها دخالت مستقیم نداره، ولی اصطلاحات خیلی کار میکنه. در طول تاریخ بسیاری از مفاهیم رو با اصطلاحات عوض کردن، کم کم اصطلاحات رو تو دست پای ما میاندازن و ما رو تغییر میدن. من فقط به عنوان یک تذکر بسیار مختصر که از بحثم دور نشم عرض میکنم، بزرگترین خیانت را در این زمینه دانشمندان مصر انجام دادن از حدود 80 سال پیش تا حالا، که افکار اروپایی را اومدن به سیستم و به شکل کتاب‌های اسلامی دعوت اسلامی در آوردن. اسلام و چیز، اسلام و چی که اینا رو نوشتن، همه اینها دوبله کردن و ترجمه کردن سیستم افکار غربی از سرمایه داری، از سوسیالیستی و از کمونیستی بود در زمان اسلام. سعی کردن، هی دیدن که یه روز مد شده سرمایه‌داری اسلام رو در قالب سرمایه‌داری جا بدن، یه روز دیدن سوسیالیستی مد شده در قالب سوسیالیست، یه روز اصالت فرد، یه روز اصالت اجتماع، یه روز تکامل داروین، یه روز مکتب فیکسیس و سقوط انواعیت، یه روز مکتب ترانسفورمیس و نمیدونم اشتغال انواع، یه روز اینجوری، یه روز اونجوری. هر کی خواست اسلام رو بر طبق خواسته خودش و عقاید خودش تفسیر کنه و جا بده.
وقتی که ما اسلام را انقلابی معرفی کردیم حتما دلیم بهتر از امام حسینه، حتما استالین بالاتر از امام حسینه، حتما مارکس و انگلس بهتر از حبیب ابن مظاهر هستن. ولی وقتی گفتیم انقلاب اسلامی، اول اسلام بعد تمام چیزا تابع اسلامه، خیلی مفاهیم فرق میکنه. پرانتز رو میبندم، فقط خواستم اینو بگم، به کار بردن اصطلاحات باید با دقت کامل باشه که مبادا ما در میان اصطلاحات غربی و شرقی فرق نمیکنه، هم غربی هم شرقی، همه ما انقلاب هستن. خیلی ها در قبل از انقلاب کتاب نوشتن، خواستن اسلام رو معرفی کنن، گفتن که اسلام یه مقدار از خصوصیات سرمایه‌داری و کاپیتالیسم رو داره، یه مقدار از خصوصیات سوسیالیسم رو داره، یعنی یه مقدار از این باطل داره، یه مقدار از اون باطل داره. یعنی اسلام رو مزدوری از دو باطل معرفی کردن. از کجا؟ از متأسفانه کسانی که مثل ما بودن. البته اینا خیلی مبتکر نبودن، اینا کتابهایی بود که از مصر بیشتر، چون مصر همیشه تاریخ ارتباطش با اروپا بیشتر بود، از اروپا و کشورهای کمونیستی و کشورهای غربی افکار ما دید، اول در مصر بعد ترجمه شد کتابها از اونجا. لذا شما فقط بهتون همین اشاره میکنم، تو کتاب‌هایی که ترجمه شده از 30 سال قبل، 35 سال قبل در کشور ما هست، کتاب‌های مصری رو چقدره پرفروش‌ترین کتاب‌ها اونا بودن، چون خیلی روشنفکرانه است، خیلی جالبه، خیلی امروزیه، زر و برق داره. اصطلاح غیبت، اصطلاح غیبت از ابتدای کار پیغمبر در زبان پیغمبر و ائمه بوده و در زبان انبیاء قبل هم بوده، اصطلاح غیبت. لذا موقعی که پیغمبر اکرم رحلت فرمود، خلیفه دوم لعنت الله علیه اومد گفت که پیغمبر نمرده بلکه غیبت کرده. میخوام اینو بگم، اصطلاح غیبت بوده که او هم استفاده کرد، اینقدر گفتش که فجیع بود که مدتشون هم گریهش بره، اینقدر اصطلاح غیبت فراهم بود در زبان مسلمین و در زبان ائمه که فرد بی سوادی مثل خلیفه ثانیه هم به زبان آورد و پیغمبر نمرده بلکه غیبت کرده. خلیفه اول یه قدر پیرمرد‌تر بود و جواب داده تر بود، گفت بابا اینکه میتون به نام میتون، مگه این آیه رو نخوندی؟ یعنی این آیه یادش نبود، اینکه میتون به نام میتون پیغمبر مرده. اونقدر اصطلاحات غیبت در بین مردم بوده که یه عده کیسانیه نام که گروه کیسانیه را تشکیل دادن، محمد ابن حنفیه را که برادر امام حسین علیه السلام است و از مادر دیگر هست و فرزند امیرالمومنینه، گفتن غیبت کرده و ظهور خواهد کرد یه روزی. اونقدر اصطلاح غیبت از زمان پیغمبر در زبان مردم بوده و مردم با این اصطلاح و با این نام آشنا بودن که واقفیه معتقد شده هم که موسی بن جعفر آخرین امام است و مهدی امت است و غیبت کرده و یه روز ظاهر خواهد شد و همینطور. و در طول تاریخ متمهدیانی که پیدا شدن دلیل بر همین مسئله است، یعنی کسانی که خودشون رو به مهدویت زدن، منصوبین به مهدویت و متمهدیان که دو عده هستن، کسانی هستن که دیگران رو مهدی شناختن، خودشون ادعای نداشتن مثل محمد بن حنفیه، و کسانی که خودشون ادعای مهدویت کردن، متمهدیان یعنی مدعیان مهدویت، و کسانی که منصوب به مهدویت شدن، اینا کسانی هستن که نشون میدن، داستان اونها نشون میده که مسئله غیبت در طول زندگی و حیات پیغمبر بهمه بوده. اینا رو چرا عرض کردم؟ برای خاطر اینکه افکار وهابی‌گری که متاسفانه الان در سطح دانشگاه های ما بسیار مرموز و خزنده و ملایم و خوب پخش میشه و پیش میده، اینها که منصوب هستن به ابن تیمیه، منهاج و سنت نبویه که کثیف‌ترین و خطرناک‌ترین کتابی است که این مرد نوشته و دیگران کتاب‌هایی که نوشتن، اینا میخوان اینو بگن، بگن غیبت برای ما دوازدهم چیزی است که علما از پیش خودشون ساختن. میخوان اینو بگن، اصطلاح غیبت و امام غایب، اون بحث عقلیش، بحث معرفتیش، اینم بحث نقلیش، اصطلاح غیبت در طول تاریخ، در بین انبیا، در بین ائمه، از زمان پیغمبر رایج بوده و مردم با اصطلاح غیبت آشنا بودن. دلیلش هم همین مثال هاییست که خدمت شما عزیزان عرض کردم. تا پس غیبت چیزی نبوده که علما بسازن به خاطر اینکه دکونشون بمونه، چون این رو در کتاب ها نوشتن وهابیان و اهل تصنن، به خصوص ناصبی ها و وهابیان، برای اینکه باب امامت رو ببندن و کلن این مسئله رو منکر بشن، گفتن غیبت چیزی که علما به خاطر اینکه یک کسی رو پشت پرده قرار بدن و خودشون از طرف او وجوهات بگیرن، کار انجام بدن و به زندگی و به نونه ها برسن، غیبت رو درست کردن. این داستان غیبت است به طور مختصر و گذشته از این. مگر ما نخوندیم این آیه کریمه رو؟ انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. آیا دین پیغمبر و قرآن پیغمبر به نظر شما اهل تسنن و شما ناصبی ها و شما وهابیان صحیحه یا نه؟ آیا قرآن کریم به نظر شما وحی و کلام خداست یا نه؟ بله کلام خداست. خداوند فرموده که ما این دین را حفاظت میکنیم. انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. و پیغمبر و اطرت و مفسرین قرآن جدای از ذکر نیستند و ذکر در روایات ما علیست و اولاد علیس و ائمه هستند و خدا خود وعده داده که ما ذکر را نازل کردیم و خودمون رو حفاظت میکنیم. چطور میشه که علما در طول تاریخ بسازن چیزی را که اصل و اساس نداشته باشه؟ و مسئله غیبت رو خود شما هم قبول داریم. این است که خدا رحمت کنه مرحوم صدوق را که در کتاب کمال الدین دیشب عرض کردم، میگوید اصل ایمان ایمان به غیب است. در زیل این آیه کریمه سوره بقره، آیه اول سوره بقره، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. کسانی که ایمان به غیب دارن، قرآن میتونه طناب به کمر اونها ببنده و به عرش ببره. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. کسانی که متقی و با تقوا هستن، قرآن میتونه اینا رو هدایت کنه. متقین کیا هستن؟ تفسیر میکنه. الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان به غیب دارن. ایمان یعنی اعتقاد قلبی به غیب، یعنی آرامش به غیب، یعنی وجدان غیب، یعنی از دلش دریچه ای به عالم غیب باز بشه و به غیب ایمان و اعتقاد داشته باشه، در امن و در حرم غیب وارد بشه، لذا دیگه نمیتونه منکرش بشه، ایمان به غیب داشته باشه. اون وقت غیب مطلقه، در اینجا خدا رو شامل میشه و همه غیب ها رو شامل میشه. لذا روایت از امام علیه السلام داریم که منظور از ایمان به غیب وجود امام دوازدهم شیعه و فرزند ششم امام صادق و فرزند نهم امام حسین علیه السلام. الذین یؤمنون بالغیب، یعنی ملاک ایمان ایمان به غیب است. ملاک ایمان ایمان به غیب و ملاک اعتقاد و تقوا ایمان به غیب است. الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان به غیب دارند. این است که مسئله ایمان، مسئله غیب و مسئله غیبت یه مسئله است، هم عقلی است، هم نقلی است، هم معرفتی است، هم وجدانی است و هم دلایل متقن براش اقامه شده و هم در طول تاریخ انسان و افراد و انبیا و اولیا انجام شده و دارای نظیر است. ولی این مسئله هست که در زمان غیبت امام چه فوایدی داره و چه چیزهایی داره. من اینو به طور اجمال میگم، بقیهش رو انشاءالله فردا شب تکمیل میکنم. برای استفاده از وجود امام سه شرط اساسی لازمه. یک، خلق خدا. یکیش مربوط به خداست، یکیش مربوط به خود امامه، سومیش که از همه مهمتر مربوط به ماست و به اصطلاح علت جزء علت اخیره، جزء اخیره علت تمام میکنه علیت را. اون شرطی که مربوط به خداست اینه که خداوند امام خلق کنند، امام بیافرینند، ولی بیافرین و کرده این کار رو به دلایل عقلی که گفتیم و به دلایل من. اون شرطی که مربوط است به وجود خود امام و خود امام باید انجام بده اینی که امام خودش خود را به امامت و حجیت معرفی کند و خودش رو به امامت و حجیت معرفی کرده. نوع ائمه خودشون معرفی کردن. امام زمان صلوات الله و سلام علیه 3 ساله بودن، 40 نفر از دوستان و از اصحاب خاص و از بزرگان شیعه از اطراف اکناف مهمان امام حسن عسکری علیه السلام بودن، مهمان امام حسن عسکری علیه السلام بودن. دعوت کرد در مهمانی،
حضرت 3 ساله بودن، بین 3 و 4 سال، اواخر عمر امام حسن عسکری علیه السلام، حضرت بقیت الله روحی و ارباب العالمین الله فدا را، این گل با طراوت را رو دوشش گرفت، آورد توی مجلس، گفت بعد از من حجت بر شما و امام بر شما ایشونه. یکی از اون اصحاب خاص احمد ابن اسحاق به نظرم هست. گفت دلیلی و برهانی داری؟ خود امام هست که رو دوش بابا بود و کودک 3 ساله بود شروع که صحبت کردن. گفت یا احمد، بعد از اینکه با چشم خود دیدی دنبال دلیل و برهان میچرخی و میگردی. هم صحبت کرد، هم استدلال کرد، هم اثبات کرد، هم نشون داد. پس شرط دوم این است که خود امام خودش رو معرفی کنه. لذا در طول تاریخ همه ائمه و همه انبیا که برای مردم امامت و رسالت داشتن خودشون معرفی کردن. شرط سوم این است که مردم با او بیعت کنن، مردم او را قبول کنن، مردم به طرف او برن. مثل الامامه مثل کعبه، یعطا ولا یعطی. مثل الامامه مثل کعبه، یعطا ولا یعطی. مثل امام مثل کعبه است. مردم باید بیان سراغش. کعبه حرکت نمیکنه بیاد اینجا. مردم باید برن دنبال کعبه. پس شرط سوم این است. بعد امام عصر علیه السلام در غیبت خدا خلق کرده، خودش معرفی کرده است. و چون مظهر یا غیب خداست و یا جلی خداست، هم ظهور داره هم بطن داره، هم ظاهر است هم باطن است. مثل جدش امیرالمومنین است که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. در عین ظهور بطن داره، در عین بطن ظهور داره. خیلی بطن داره، با چشم سر نمیبینیم. خیلی ظهور داره، چون اگر نبود جهان نبود. خیلی مخفی است، چون یرونه ولا یعرفونه. خیلی روشنه، برای که الطافش مرتب لحظه به لحظه میرسه. اما الطاف خاص و اخصش به شرطی است که ما به او مراجعه کنیم و ما به سوی او برویم و ما او را بپذیریم، و الا او لطفش رو در طول تاریخ همواره دارد. یه دونه روایت براتون میخونم و یه قسمتی از توقیع شیخ مفید. این عرض کردم که اون شرط سوم فایده امام این است که ما به او دست بیعت بدیم و به او مراجعه کنیم. این حدیث از کتاب کمال الدین جلد اول صفحه 335 است که قال الصادق علیه السلام یا ابراهیم، به ابراهیم نامی که از اصحابشون هست خطاب می کند، یا ابراهیم هوبل مفرج و للکرب ان شیعته بعد زن کن شدید و بلا ان طویل. ای ابراهیم، او کسیست که گشایش میدهد، بلاها را مرتفع میکند از شیعیان خودش بعد از مشقت زیاد و بلای طولانی. هو المفرج للکرب یا کرب انشیعتهی بعد زنکن شدید و بلا این طویل و جزع این و خوف. بعد از جزع و ترسی که بر وحشتی که بر شیعیان وارد می شود، او مفرج است. فتوبا لمن ادرک ذلک الزمان، خوشا به حال کسانی که در اون زمانی که بعد از مشقت شدید زندگی هستند، او مفرج مشکلات اونها باشه. به عنوان متمم این روایت باید این بخش از توقیع شیخ سدید را بخونیم، شیخ مفید، که مورد توجه امام عصر علیه السلام و توقیعات حضرت برای او داره. در ضمن یکی از توقیعاتش این است. پس اون مفرج کرب از شیعهش هست، اما شرط داره. شرطش اینه که شیعیانش به او مراجعه و رجوع کنند. خب وقت مراجعه نکنن، پشت بکنن، اون در حد رحمت رحمانیه عام میگه مظهرش مظهر رحمت رحمانیه خداست میدهد.
اما رحمت های خاصه احتیاج به مراجعه خاص داره، احتیاج به استغاثه مخصوص داره. میفرماید که در توقیع مربوط به شیخ مفید، ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعان ما که خدا آنان را به اطاعتش موفق بکند، الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، اگر قلباشون یکی بود، قلباشون واحد بود، اجتماع کرده بودن در وفاء به عهد بر خودشون، لما تأخر الیمن عنهم الیمن بلقائنا، هرگز اینقدر دیر نمیشد دیدار ما. یعنی دلهای شیعیان اگر یکی بود، دیدار ما زودتر انجام میشد. یعنی شرط دیدار ما یکی بودن دلهای شیعیانه. یعنی یکی نبودن دلهای شیعیان به اختلاف دلها در مورد شیعیان باعث تأخیر ظهور است. ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا، به سعادت دیدار ما میرسیدن. ولتعجلت لهم السعادت بمشاهدتنا، به سعادت شهود و دیدار ما نایل میشدن. الا حق المعرفه، با معرفت هم ما رو میدیدن. چون آدم ببینه ما رو با معرفت نداشته باشه که این ارزشی نداره. فما یحبسنا عنهم، چی باعث میشه که شیعیان ما رو نبینن؟ حبس نمی کند ما رو از اونها، یعنی ما در زندان هستیم. فما یحبسنا عنهم، ما را زندانی نکرده، در زندان غیبت دوچار نکرده، پشت پرده غیبت نبرده، الا ما یتصل بنا مما نکرهو، مگر اخباری که از شیعیان به ما میرسه و افعالی که شیعیان مرتکب میشن. یعنی گناهان شیعیان باعث موندن بیشتر ماست در پشت پرده غیبت. خدا رحمتت کند. شیخ خواجه نصیر طوسی در کتاب تجرید، شرح تجرید، میگوید که و غیبت رو لطفون، غیبتش لطفیست، امتحانیست، ما را بالا میبره. و عدم رو مننا، اما نبودنش در جامعه ما از جانب خود ماست. پس باعث غیبت آقایان ما هستیم. باعثی که امام زمان در پشت پرده غیبت بیشتر حبس بشه ما هستیم. ولا نقصره منهم والله المستعان و هو حسبنا و نعم الوکیل. بعد میفرماد یا محمد ابن علی در یه توقیع دیگر، قد آذانا جهلاء الشیعه، نادانان شیعه ما را آزار دادن، و حمقاءهم احمقهاشون، یعنی شیعیانی که نام شیعه به خودشون گذاشتن و باعث بدنامی ما شدن و باعث طولانی بودن غیبت ما شدن و باعث آزار ما شدن. و من دینه جناح البعوزت ارجحمنه. میدونی یا محمد ابن علی چه کسانی ما را آزار دادن؟ کسانی که دینشون به اندازه کمتر از پر یک مگس بود، پر یک مگس بیشتر از دین شده. پس چی شد نتیجه؟ نتیجه این شد که امام زمان در غیبت هستن، اما پرده ای را که آویختیم ما آویختیم، باعث ستار و حجاب ما هستیم. بنابراین اگه آدم میخواد توبه کنه، باید توبه کند به درگاه خدا و توبه کند به درگاه امام حسن علیه السلام. هر وقت که توبه و استغفار میکنیم، باید از حضرت هم عذرخواهی بکنیم که این پرده ها رو یک تیکی کنار بزنیم. دلیل داری بر حرفت؟ خیلی. در طول تاریخ کسانی که یک کمی یک قدم جلو اومدن، حضرت به طرف اونها آمده، من جا و قبل حسنه فلهو عشر امثالها.
قرآن کریم است و قانون قرآن کسانی که حسنه ای را بیارن ده برابرش رو خدا میدهد. در طول تاریخ بزرگانی داشتیم که یه قدم به طرف امام زمان آمدن، بارها و بارها امام هست علیه السلام جلواتی کرده.